در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رب صل علی محمد و آل محمد. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم. و همه شما دوستان خوبم سلام عرض میکنم. امروز یک شنبه و 23 آبان ماه مصادف هست با 7 ذی‌حجه، سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. به همه شما دوستان خوبم تسلیت عرض میکنم. روزی جابر ابن عبدالله انصاری که در آخر عمر دو چشم جهان بینش تاریک شده بود، به محضر حضرت سجاد علیه السلام شرفیاب شد. صدای کودکی شنید. پرسید: کیستی؟ گفت: من محمد ابن علی ابن حسینم. جابر گفت: نزدیک بیا. سپس دست او را گرفت و بوسید، خواست پاهایش را نیز ببوسد که او ممانعت کرد. عرض کرد: روزی خدمت جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودم. فرمود: شاید زنده بمانی و محمد ابن علی ابن الحسین را که یکی از اولاد من است ملاقات کنی. سلام من را به او برسان و بگو خدا به تو نور حکمت دهد، تو نیز علم و دین را نشر بده. ما مدد می‌گیریم از نام باقر، شکافنده علوم، کسی که اسرار بزرگ جهان و علوم رو برای مردم آشکار کرد و ظاهر کرد و علوم رو شکافت و معارف دین رو در اختیار مردم قرار داد. مدد میگیریم که در این فرصت شاید 45 دقیقه‌ای که در محضر کارشناس محترممون هستیم، دریچه‌ای از این معارف دینی و اخلاق اسلامی به روی ما هم گشوده بشه. اجازه میخوام قبل از اینکه صحبت‌ها رو شروع بکنیم، هم از طرف خودم هم از طرف شما دوستان خوبم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم به محضر ارزشمند سرکار خانم نیچی‌زاده عزیز. سلام میکنم و عرض تسلیت.
سلام به شما و به همه خوبان بیننده. بسم الله الرحمن الرحیم. سال روز شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت همه بینندگان تسلیت عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو در این ایام دارم. همه دوستان می دونن که این 10 روز جز اون عشره مبارکه هست، 10 روزی که 9 روز اولش عبادت و اطاعت خدا به شکل روزه خیلی جدی خواسته شده. قطعا بسیاری از دوستای خوب ما توفیق روزه داری این ایام رو داشتن و انشاءالله روز عید قربان عیدی خواهد بود که ما نفس خودمون رو بتونیم از روش بگذاریم و اسماعیل خودمون رو پیدا بکنیم. اون کسی که گاهی اوقات انقدر دلبستگی به او داریم، یا اون چیزی که ما نمیشه بین ما و خدا. گاهی اوقات ما برای علامت زدن علامت مثبت به جای اینکه کنار خدا باشیم، کنار بعضی از خواسته های دلمون قرار میگیریم و خدایی نکرده مقابل خدا. انشاءالله این علم و این بینش رو پیدا بکنیم که بتونیم قربانی بکنیم همه اون چیزی رو که ما رو از خدا میگیره.
خیلی متشکرم. هم نیچی‌زاده، هم شما در جریان هستید، هم دوستان خوب ما که برنامه سمت خدا رو از روز شنبه پیگیری می‌کنند که طبق روال ما چهارشنبه‌ها خدمتگزار دوستان هستیم. امروز استثناءً این روز یک شنبه، به دلیل اینکه چهارشنبه تعطیل هست، ما خواستیم که سرکار خانم تشریف بیارند و پاسخگوی سوالات ارزشمند شما دوستان باشند. باز هم در جریان هستید که محتوای برنامه نظم و ترتیب خاصی داره. سلسله بحث‌ها و مراتب طوری چیده شدند که شما بتونید پیگیری بکنید مباحث رو. اما روزهایی که سرکار خانم نیکزاده تشریف میارند، به دلیل اینکه شما خودتون خواستین سوالات بیشمار شما رو پاسخ بگند، ما ترجیح میدیم که از سوالات شما شروع بکنیم که پاسخگوی محبت و مهربانی شما باشیم و بتونیم انجام وظیفه بکنیم. 20303 شما سوالات رو مطرح کردید، از الان هم فرصت دارید به صورت 24 ساعته هر سوالی که فکر میکنید ما میتونیم خدمتگزار باشیم و پاسخگو باشیم و درد دل‌های شما رو بدونیم با ما مطرح بفرمایید. اجازه میدید من سوالات شروع بکنم؟ خیلی متشکرم. با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه خدایی و مفیدتان، از خانم نیچیزاده راهنمایی می‌خواستم. مشکل من این است که احساس می‌کنم شوهرم نسبت به کارهایی که من در خانه انجام می‌دهم توجهی ندارد، ولی اگر همین کار را دیگری انجام دهد او متوجه می‌شود و یا حتی رفتارهای خوبی را که من دارم نادیده می‌گیرد، ولی رفتارهای خوب دیگران را به زبان می‌آورد و متذکر می‌شود. احساس میکنم او دیگران را به من ترجیح میدهد. این رفتار او مرا دلسرد میکند. حتی احساس میکنم مرا از او دور کرده است. اگرچه این مشکل را به راههای مختلف هم گفتم، همچنین اعتقادی ندارد و درک نمیکند که چیز مهمی وجود دارد و من چه چیزی احتیاج دارم. میخواستم بپرسم که این دلسردی من درست است؟ و آیا اگر من بخواهم برای خداوند مخلصانه زندگی بکنم، به این معنی است که نباید نسبت به محبت‌هایی که به او می‌کنم انتظار پاسخ داشته باشم؟ گمان می‌کنم سوال ایشون برمیگرده به اون قانون مثلث طلایی که شما اشاره در برنامه‌های گذشته اشاره کردید که اگر ما کاری رو برای خداوند انجام میدیم منتظر محبت نباشیم. پاسخ سوال رو بفهمید.
خب این دوست خوبمون گفتن که من به شکل‌های مختلف به همسرم گفتم. همینجا میگیم یه دقیقه صبر کن. شما در حقیقت تیغ ماهی محبت رو توی لقمه عاطفی گذاشتی، به خاطر همینم همسرت دیگه جدی نمیگیره. اگر فیلم زندگی رو بخوای برگردونی عقب، دوباره نگاهش کنی، بدون اینکه متوجه شی و بدون اینکه تصمیم داشته باشی، منت گذاشتی به همسرت و این موجب شده که مقاومت منفی در او ایجاد شه. سه تا پیشنهاد به این دوست خوبمون میدیم. یک، در درجه اول تو ارتباط عاطفی خودت و همسرت یادت باشه که از همون اول که شما با اجازه خداوند محرمترین افراد این عالم به همدیگه شدید، خدا اولین کادوی پاتختی رو بهتون داد. مودت، رحمت، محبتی که باید ابراز بشه، قدرت بخشیدن همدیگه و با محبت به همدیگه نگریستن و با همدیگه زندگی رو پیش بردن. شما وقتی که دلخوری، ناخودآگاه بدون اینکه بخوای امکان داره زبانت گزنده بشه، همراه با سرزنش باشه، همراه با منت باشه. گاهی اوقات فقط لحن صدات امکان داره این حالت رو داشته باشه، حتی کلمه خاصی به کار نبری، اما نشون بدی که ببین من چقدر زحمت کشیدم ولی تو قدر منو نمیدونی. همین میتونه ایجاد آسیب بکنه. ما توی قانون مهرورزی میگیم مهمترین قانون این هستش که اگر یاد بگیریم رهای از همه خواسته های شخصی خودمون محبت بکنیم، قطعا خداوند خیلی جدی وارد میدون میشه و طرف مقابلمون هم یاد میگیره محبت بی قید و شرط ما برای رضای خدا بیشترین اثر مثبت رو داره. یه جمله از حضرت امام رحمت الله علیه هست. این جمله یکی از اون جمله های طلاییه. به نظر من هر کسی باید این رو مدام پیش چشم خودش نگه داره.
چه جمله‌ای؟
ایشون میفرمایند که برای رضای خدا کار کنید تا نتیجه آن تا ابد باقی بماند. این جمله رو یادمه که سالیان گذشته توی شهر تهران نزدیکی‌های میدان فردوسی یکی از بانک‌های کشور بالای در حقیقت سردر ورودیش زده بود. راستش بخواید هر موقع من از خیابون رد می‌شدم چشم می‌گردوندم تا این تابلو رو دوباره ببینم. یه جورایی زنده‌ام می‌کرد. ولی متأسفانه چند وقت پیش دیدم که جای اون وضعشن یه تابلوی بزرگ نئون زدن و خدا رو پنهان کردن. وای به من وقتی که محبت میکنم به همسرم یه تابلوی نئون بزنم بعد خدا رو پنهان کنم، بگم ببین من به خاطر تو دارم این کارا رو میکنم. پس منت، سرزنش جز اون چیزاییه که کاملا مثل سرکه عسل رو از بین میبره، عسل محبت شما رو. یادتون باشه به مدت یک هفته تمرین کوتاه، یک هفته مطلقا نخواهید که در زبان و رفتارتون به رخ بکشید محبت‌های کوچک و بزرگتون رو. یک هفته مهر سکوت بزنید در مقابل محبت‌هایی که می‌کنید، فقط انجام بدید.
تقاضای توجه کردن رو چی؟
اصلاً علتش اینه. ایشون وقتی که تقاضای توجه می‌کنه داره با دلخوری تقاضا می‌کنه. و همین معنی سرزنشه. معنیش زیرنویسی که این رفتار داره سرزنش و منت، به خاطر همین اثر منفی خواهد گذاشت.
همون دو جمله بده قبل از این که بگین، چون میخوام تکلیف این قضیه تعیین بشه که آیا درسته یه خانم به همسرش بگه من به محبت تو احتیاج دارم، لطفا به من بیشتر توجه کن.
بله دقیقاً، به خاطر همین دومین پیشنهاد رو هم میگیم، چون قرار شد 3 تا پیشنهاد رو به این دوست خوبمون بدیم. دومین پیشنهادمون اینه که شما در ازای محبتی که میکنی یادت باشه یه کارت عاطفی بین شما و همسرت وجود داره که باید مدام شارژ بشه. کارت عاطفی زن و شوهرها از راه ابراز محبت، زبانی، رفتاری و گفتاری میتونه شارژ بشه. شما وقتی در رفتار خودت نشون میدی که محبت داری خیلی با ارزشه، اما یادت باشه گاهی اوقات فراموش میکنی که در گفتارت همسرت رو تحسین و تایید کنی. امکان داره این دوست خوبمون و بیننده های خوبمون به ما اعتراض کنن که این آدم میگه من تحسین دریافت میکنم، شما میگید این تحسین بکنه. میگم دقیقاً همینطوره. وقتی که شما نیاز به تحسین همسرتون دارید، باید بتونید با رفتارتون نشون بدید که تحسین و تایید چقدر میتونه کمک بکنه به بالا رفتن عزت نفس همسرتون. شما آیا در طی هفته چند بار از همسرتون بابت کارهای کوچک و بزرگش تشکر قرار میکنید و با محبت نشون میدید که میبینید محبتهای کوچیکش رو؟ یا میگید نه وظیفه‌شه، من تو خونه دارم زحمت بکشم، اونم بیرون زحمت بکشه. ما که شرکت سهامی نداریم که، یا یه معامله اقتصادی که نداریم، یه معامله‌ایه که با تمام وجود و قلب و دلمون ارتباط پیدا میکنه. پس دومیش حتما تحسین و تایید بکنیم. اجازه بدین اینجا دفاع بکنم از همه مردهای خوب جامعهمون که گاهی اوقات کم توجهی میشه نسبت به اونها، یعنی گاهی اوقات بچه ها و همسر به خاطر مشغله های زیادی که دارن و به خاطر احیانا مشکلات مالی که وجود داره، ناخودآگاه امکان داره پدر خانواده رو به عنوان فقط یک کارت اعتباری ببینن که مدام باید آبربانکش پر باشه و پول بیاره تو خونه. جیب بابا رو میبینن به جای اینکه محبتش رو ببینن. البته این خانم مشکل اصلیش نیست، ولی در ازای محبت های همسرش چقدر از او تشکر میکنه با نوازش نگاه، با نوازش رفتار و گفتار. این نیاز به تمرین جدی داره. و سومین پیشنهاد، حتما در قبال ارتباط عاطفی خودش و همسرش دقت بیشتری بکنه. ایشون گفتن که من به کارهای خونه زیاد میرسم. از ایشون باید سوال بکنیم آیا شما به لطافت گفتاری و رفتاری، پوشش و آرایش توی خونه مطابق اون چیزی که همسر دوست داره میرسی یا نه؟ گاهی اوقات ماجرای اون خانم هایی میشه که میگن وقتی که ما میخوایم مجلس جشن رو شرکت بکنیم خیلی جدی به آرایش و پیرایش خودمون میرسیم، در مابقی اوقات خب داریم زندگی میکنیم. این بدترین اشتباهیه که این خانم انجام میده، در حقیقت تو ارتباط عاطفی خودش سرمایه گذاری حقیقی رو فراموش کرده.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میخونم. سلام و خسته نباشید. یک دختر 29 ساله هستم. تا به حال خانواده‌ام خواستگارها را به خاطر سطح تحصیلات و چیزهای دیگر رد می‌کردند. حالا که من درسم تمام شده، خانواده‌ام انتظار دارند که دیگه همه با کمال میل منو قبول کنند. اما اصلا اینطور نیست. چون خواستگارها هم همه چیز رو با هم می‌خواهند. دختر تحصیل کرده، به اضافه خانواده اصیل، به اضافه خانواده نجیب و نجابت و زیبایی و اضافه بر همه اینها کم سن و سال. میدونید تا حالا چند خواستگار برای من اومده و من هر بار به خاطر استرس باز هم پذیرفته نشدن توسط خواستگار جلسه خواستگاری رو از دفعه قبل خرابتر کردم. برای همه به غیر از من این مراسم خیلی جذابه، اما من دیگه توانش رو ندارم. انگار هر خواستگاری که میره و دیگه خبر نمیده، شخصیت و اعتماد به نفس من رو زیر سوال میبره و متاسفانه خانواده و فامیل هم من رو سرزنش میکنن که این خواستگار هم آمد و رفت و تو رو نپسندید. شما بگید گناه من چیه؟
من اجازه بدین که یه صحبتی اول با این خواهر خوبمون داشته باشم، بعد یه سری از نکات رو که از پیام دوستمون داشتیم برای همه والدین، مسئولین و اطرافیان عرض بکنم. به این خواهر خوبمون میگم که یادت باشه در حقیقت شما خشت اول اعتماد به نفس خودت برداشتی. توی پیامک شما اشاره کرده بودی به این که کم سن و سال بودن رو به عنوان یک امتیاز توی خواستگارها دیدی، یعنی خواستگاری که میاد براش مهمه که سن شما کم باشه.
درسته؟
خب شما در حقیقت قبل از این که اصلا وارد جلسه خواستگاری بشی برای خودت کارت منفی، بعضی اوقات کارت زرد، گاهی اوقات هم کارت قرمز صادر کردی. میگی خب من که میدونم ما موفق نمیشیم مثل بعضی از اون شخصیت‌های منفی که توی انیمیشن‌های تلویزیونی هست. شما تلقیت به اینه که خب من امتیاز لازم رو نمیارم برای یک زندگی موفق و خوشبخت. چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. یه بار دیگه خودت رو نگاه کن. من همیشه توصیه‌ام به خانواده آقا پسرا اینه، هر موقع میخواید دختر خانم رو انتخاب بکنید که حس میکنید یه مقداری سنش بالاتر از اونیه که شما میخواید، به سن نشاط این دختر خانم نگاه کنید. اجازه بدیم به همین دختر خانم خوبمونم عرض کنم. شما فکر نمیکنی که از سن خودت کم نشاط‌تر شدی؟ به خاطر اینکه مدام به خودت نمره منفی دادی و منتظری هر یه خواستگاری که میاد یه نمره منفی دیگه تو کارنامه خودت ثبت کنی. لازمش به اینه که شما به نشاط معنوی، نشاط روحی و نشاط اخلاقی و جسمی خودت به طور جدی برسی. این نشاط رو خداوند تا پایان عمر از ما خواسته. شاید دوستان بپرسن که اینو شما از کجا میگید؟ خدا کجا از ما این نشاط رو خواسته؟ من بذارید یه اشاره کنم به آیات شریفه قرآن. وقتی که در حقیقت اصحاب کهف، کسانی که جزء مسئولین و وزرا و درباریان هستن، دعوت به شرک میشن و اونها به واسطه ایمان و توحیدشون از کاخ بیرون میان و به خداوند پناه میبرن. اینها به عنوان مسئولین کشوری در داستان اینها داریم که سنشون سنین بالاییه، یعنی از میانسالی به بعده. اما قرآن جالبه، از اینها به عنوان فتا یاد میکنه. کلمه فتا در زبان عربی یعنی جوان. سوال جدی، تا حالا فکر کردید به یه آدم 45 ساله یا آدم 50 ساله که نمیشه گفت جوان، اما قرآن چرا به اینا میگه جوان؟ چون دلشون جوانه، ایمانشون جوانه و اینقدر شادمانشاتن که حاضرن به خاطر خدا یه بار همه زندگیشونو دوباره به قول بچه‌ها ریسیت کنن، کاملا دوباره خودشون رو نگاه کنن. من به این دوست خوبون میگم شما شادابی رو تا وقتی که زنده ای باید داشته باشی و شادابی و نشاطت رو وابسته به ازدواج کردن یا نکردن نکن، وابسته به اینکه این خواستگار منو بپسنده یا نپسنده. شما خودت رو در موقعیت انفعال قرار دادی، برای همینم اینقدر به خودت نمره منفی میدی. همونقدر که اونها قدرت انتخاب دارن، شما قدرت بله گفتن و نگفتن رو داری. یک، به نشاطت رسیدگی بیشتری بکن. حتما برنامه‌های عبادی جدی رو داشته باش. حتما کنار اون برنامه ورزش رو داشته باش. همینجا بذارید این حکم فقهی مقام معظم رهبری رو من دوباره تاکید بکنم که ایشون می‌فرمایند که ورزش برای همه لازمه و اگر کسی وارد دوره میانسالی بشه مثل بنده بهش واجب میشه. یعنی این شادی و نشاط جسمی همراه با شادی و نشاط‌های روحی و معنوی باید با هم دیگه مثل شیر و شکر مخلوط بشه. پس به شادی و نشاطت برس. دوم این که حتما یادت باشه شما هم قدرت انتخاب داری. و سوم، قطعا توی این جلسه خواستگاری شما با نوع رفتار، برخورد و منش خودت این قابلیت رو ایجاد میکنی تا دیگران به جای اینکه به شناسنامه شما توجه بکنن، به روحیات مثبت، خلاقیت‌های فردی و ارتباط مؤثر شما دقت بکنن. امکان داره وقتی که شما رو ندیده باشن قضاوت غلط بکنن، ولی وقتی شما رو میبینن و تعامل مثبت شما رو میبینن بسیار مؤثر خواهد بود. حتما رشته علمی خودت رو به شکل مختلف، به شکل‌های پژوهش خصوصا ادامه بده و زمینه ارتباط با دوستای خوب و خدا ترس تو بیشتر کن که روانشناس ها اعلام میکنن کسانی که دوستان خوب و خدا ترس دارن اینها کمتر مریض میشن، وقتی که مریض بشن زودتر خوب میشن، بخاطر اینکه یک سیستم امنیت عاطفی جدی دور خودشون دارن. شما داری ناخودآگاه به یه انزوا کشیده میشی و این مهمترین خطره. ازدواج کردن و نکردن شما خطر نیست.
خیلی متشکرم.
اما اجازه بدین اینجا به پدر و مادرها هم یه بله توصیه رو بکنم. همه پدر و مادرای خوب دلشون میخواد که دختر و پسرشون در بهترین موقعیت ازدواج بکنن، اما اشتباه بزرگشون این هستش که فکر میکنن که اگر دخترشون تحصیلاتش رو تموم بکنه لابد خواستگار با شرایط خیلی بهتری او رو مورد پذیرش قرار میده. بذارید من طبق آمار ملی کشورمون عرض بکنم، بهترین سنین ازدواج سالهای دوم و سوم دانشجویی دخترها در کشور ماست. یعنی زمان طلایی یا اصطلاحاً تو اون بهار جوانی که نهایت شادابی رو داره، آمادگی لازم رو داره برای اینکه با فراز و نشیب‌های زندگی دست و پنجه نرم بکنه، قدرت انتخاب خیلی بیشتری رو داره و گزینه‌های بهتری رو میتونه انتخاب بکنه. پس این اشتباه رو نکنیم که فکر کنیم اگر دخترمون لیسانس یا فوق لیسانس بگیره حتما زندگی موفق‌تری رو خواهد داشت. امکان داره از جهت علمی جلو بره، اما شادابی و نشاط حقیقیش در معرض خطر میتونه قرار بگیره بخاطر اینکه قدرت انتخابش رو پایین آوردید. و تاکید ویژه به این که حتما اقوام و بستگان دقت بکنن. وقتی که شما به طور ناخودآگاه دلسوزیتون رو زیاد میکنید، مثل چراغ نفتیه که فتیلش رو زیاد بالا کشیدید، روح این آدم از دلسوزی‌های بیمورد و زیادی شما دچار کدورت میشه. چون شما ناخودآگاه دارید سرزنش میکنید به جای اینکه دلسوزی کنید. راه حلش حتما جدی دعا، توسل و معرفی کردن افراد خوب و مناسب.
خب خیلی متشکرم از شما صرف خانم لیچی زاده. اگر اجازه بدید من سوال بعدی رو بخونم. متشکرم. از شما میخواهم من رو راهنمایی کنید. من و همسرم که از اقوام من هستند 6 سالی که با هم وصلت کردیم و هر روز علاقه ما به هم بیشتر میشه. من در خانواده مذهبی بزرگ شدم ولی خانواده همسرم در بعضی مسائل مثل حجاب و غیره زیاد مقید نیستند. همسرم یکی از ملاک‌های ازدواجش حجاب بوده و از همین رو از من خیلی حمایت میکنه و بقیه هم خیلی با من راه میان. اما تنها مشکل من خودم هستم. من شخصیتی هستم که دوست دارم به همه نشون بدم، هم هنر شوهرداری دارم و همین که میتونم به همسرم خیلی خوب ابراز علاقه بکنم. حتی بعضی وقتا با اشاره و با کلماتی که به خرج میدم این ابراز علاقه و رفتارها رو جلوی بعضی از نامحرمها و در جمع خانوادگی مطرح میکنم. شاید هم میخوام نشون بدم که با اینکه من ظاهرم اینطور هست و محجبه هستم، ولی خیلی بیشتر از خانمهایی که به قول شما خیلی راحت با مردها صحبت میکنن بلدم که با مردان فامیل وارد بحث بشم و راجع به چیزهای خیلی مختلف صحبت بکنم. خودم هم نمیدونم چرا، ولی در باطن دوست ندارم که این گونه باشه. دلم میخواد من رو راهنمایی بکنید. میترسم که این رفتارها بر بچه‌ای که در راه دارم تأثیر بگذاره.
خب این دوست خوبمون در حقیقت در قانون عزت نفس که وصل ویژه به خداوند هستش یه مقداری خطای 25 صدامی پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه حس میکنه برای اینکه از دیگران کم نیاره نیاز هست یه جورایی جلوه بکنه از جهت علمی، اجتماعی، فکری، سیاسی. قادر هم وارد بحث و گفتگوی با آقایون بیشتر میشه. من از ایشون سوال میکنم آیا وقتی که شما وارد بحث و گفتگو میشید به طور جدی این بحث نیاز به حضور شما داره یا نظر شما کمک میکنه به دیگران به رشد علمی اونها یا نه فقط یه جورایی خود رو نشون دادن و خودنماییه؟ اگر حضور شما حضور مثبت و مؤثره و کسی غیر از شما نمیتونه اون مطالب رو بیان بکنه، نه هیچ اشکالی نداره. فقط لازمش به اینی که شما حواست باشه که نخ بانک مرکزی رفتارت گم نشه، یعنی فقط برای رضای خدا. اما حالت دوم، اگر میبینی که نه خیلی حرف مهمی هم نیست، فقط شما خواستی اظهار فضلی بکنی و نشون بدی که میدونی و میتونی، اینجا در حقیقت بدون دچار یه آسیب شدی. ظرفیت اعتماد به نفست اومده پایین چون عزت نفس آسیب دیده. یعنی حس کردی که در نگاه دیگران نیاز به یه تایید ویژه داری. ما معمولا میگیم کسانی که نیازمند تایید طلبی افراطی هستن یه خلأهای هویتی پیدا کردن. شما تو ارتباط با خانواده همسرت چون مدام تفاوت رو ارزیابی کردی، حس کردی باید یه کاری کنم از اونا کم نیارم. بر همین داری خودتو به رفتارهایی به سمت رفتارهایی احیانا میکشونی که لزوما رفتارهای درستی نیست.
ممکنه گزینه دیگه ای هم باشه. یعنی این خانم میخواد بگه که یک خانم محجبه مشارکت اجتماعی فعالی داره، به روز مطالعه داره، میتونه وارد بحث بشه.
ببینید دقیقا همینطوره، ولی معیار اصلی ما اینه که خود این خانم وجدان درد داره. ما در حقیقت یه برنامه نرم افزاری خود تو وجودمون کار گذاشته به اسم فطرت که اسم عامش میشه وجدان، بخشی از اون وجدانه. بعد اگه یه کار غلطی میکنیم شروع میکنه به آژیر کشیدن، گاهی اوقات خیلی آهسته، گاهی اوقات هم خیلی بلند، بستگی داره چقدر ما حواسمون جمع باشه. همینقدر که ایشون خودش تو اون موقعیت، چون ما تو موقعیتی که ایشون قرار داره نیستیم و باید از همین در حقیقت پیامی که ایشون داده بتونیم اون مواردی رو که احیانا نمیبینیم احتمال بدیم با قرینه‌های علمی و عقلی. ایشون میگه که من وقتی وارد گفتگوی با اونها میشم خودم یه جورایی حس میکنم که خیلی کارم درست نیست. پس از ایشون میخوام یه بار دیگه به کارهای خودش دقت کنه. اگر ضروری حرفهای شما و کمک میکنه به رشد دیگران، هیچ اشکالی نداره. شما به اندازه لازم قطعا لازمه که حضور داشته باشید. شما یه انسانید قبل از اینکه زن باشید و شما یک فردی هستید که
عرصه دانایی و تواناییتون میتونه به دیگران هم کمک کنه و به رشد خودتون. قطعا ما تو تعاملات اجتماعی بخشی از رشد هویتمون رو به دست میاریم. اما یه موقع هستش که نه، واقعا اینطور نیست. من فقط خواستم یه نظری اعلام بکنم و خودم رو نشون بدم. این نشون دهنده یه پاتولوژیه، نشون دهنده یک آسیبه. من پیش خودم کم آوردم. برای همین نیاز دارم که جلوه‌گری کنم. اینجا میگیم شما دقت کن، یعنی اینکه نه به طور مطلق این نوع ارتباطو قطع کن، نه به طور مطلق میگیم همش درسته. خودت کنار اینها یه علامت مثبت و منفی بگذار. اون رو که حس میکنی واقعا برای رضای خدا نمیگی، واقعا هم زمینه رشد فکری یا جرقه زدن یک ایده مثبت تو ذهن دیگران و خودت نیست، حذفش بکن و الا ادامه بده. چیزی که میتونه به این خواهر خوبمون کمک کنه، خب ایشون اعلام کردن که دوره بارداری خودشون رو دارن. در دوره بارداری ما تاکید میکنیم که میزان موفقیت شما در اینکه رضایت خدا رو جلب بکنید، گارانتی نامه در شاید بشه گفت 50% از هویت فردی رو که دارید به این عالم هستی هدیه میکنید و خداوند داره از طریق شما این هدیه رو به کل عالم میده. فرزند شما بخشی از هویتش با تمام احساسا و فکرهای پنهان شماست که جز خدا و شما کسی ازش خبر نداره. به پای دلتون باشید. قبل از اینکه به پای رفتارهاتون باشید، مراقب باشید دلتون مدام قبل نمای خدا رو نشون بده. اگر خدا میپسنده و برای رضای خدا دارید میگید، شک نکنید، بگید. ولی اگر برای خودنمایی و خودستاییه، پا رو دلتون بگذارید تا بچه شما هم وقتی که به دنیا آمد و بزرگ شد، این قدرت رو به صورت وراثتی و ژنتیکی بخشش رو به دست آورده باشه.
متشکرم. گفتن که من مدتی توبه کرده بودم و دست از همه کارهای زشتم برداشته بودم، ولی چند روز پیش با شخصی دعوا کردم و کارمان به فحش کشید. من از آن روز به بعد با خودم درگیرم، احساس میکنم دیگه از چشم خدا و امام زمان افتادم. هرچی نماز میخونم آرام نمیشم. حقیقتش از کاری که کردم خیلی پشیمانم. خواهش میکنم من رو راهنمایی کنید تا از این وضعیت نجات پیدا کنم. فقط تو رو خدا نگید که برم و از اون شخص عذرخواهی کنم و حلالیت بطلبم، چون اون هم هرچی از دهنش در اومد به من گفت. فقط به من کمک کنید که چگونه کاری کنم خدا من رو ببخشد.
پیام این دوست خوبمون راستش بخواید منو به خنده وادار کرد، به خاطر اینکه خیلی وقتا مثلا میبینید فردی میره پیش یه پزشک متخصص، سرما خورده، آنفولانزا گرفته، بعد به دکتر پیشنهاد میکنه که خب برام این آمپولم بنویسید، اون کپسولم بنویسید، ولی این یکی رو ننویسید، اینو خوشم نمیاد. من گاهی اوقات به این دوستان میگم شما فوق تخصصید، چون میشه متخصص اومدید اما خودتون تخصص بالاتر رو قائلید داشته باشید. دوست خوبمون اعلام میکنه که به من نگید عذرخواهی کنم. خب بذارید پس یه جور دیگه بگیم. شما که برای عذرخواهی کردن اینقدر سخته، اگر میتونستی اون موقع زبون خودت رو نگه داری خیلی کارت راحت تر میشد. بذارید همینجا پیشنهاد بدم، ما حتما با آدم هایی که ارتباط برقرار میکنیم تو جامعه، تو محیط کار، تو محیط درس، بین همسایه ها، تو خانواده، لزوما همه انسان هایی نیستن که مدیریت خشم داشته باشن. اگر خشم دیگران بتونه خشم شما رو بر بیانگیزه، یعنی دیگران دارن شما رو مدیریت میکنن، شما ضرر کردی، شما مدیریت خیشتن نداری. بذارید همینجا با توجه به این که امروز روز شهادت امام باقر علیه السلام هم هست، یه نکته از ایشون بیاموزیم. روزی هستش که امام باقر علیه السلام با صحابیشون نزدیکی منزل رسیدن. فردی که کاملا در یه حالت پرخاشگری خیلی شدیده، فکر میکنه که هرچی مشکل داره مربوط به حضرت میشه و گویی که حکومت کاملا تو این موضوع سهم ویژه داشته و این فرد رو فرستاده تا تخریب شخصیتی کنه حضرت رو. اومده به نوعی در حقیقت در اون مکانی که محل امنیه و اهل بیت حضور دارن، میاد شروع میکنه به حضرت فحاشی کردن. اونم به کی؟ به امام باقر علیه السلام، استاد مسلمی که همه مدینه بلکه همه بلاد اسلامی قبول دارن که آنچه که آموختن از امام باقر و امام صادق علیه السلام آموختن، حتی رؤسای فقه اربعی اهل تسنن هم همه اعتراف میکنن که با واسطه و بی واسطه ما افتخار داریم که شاگرد امام باقر و امام صادق علیه السلام هستیم. شروع میکنه به حضرت فحش دادن. صحابی خیلی عصبانی میشن که این نه احترام سن حضرت رو داره، نه احترام امامت ایشون، نه احترام ذریه پیغمبر بودن رو، نه احترام هیچی رو نداره
علم ایشون رو.
کاملا خیلی ناراحت و ناراحتی اونها به حق، آماده میشن برای اینکه با او زد و خوردی بکنن. حضرت میگن دست نگه دارید. شروع میکنن به جواب دادن. فکر میکنید در مقابل کسی که فحش میده بهترین جواب چی باشه؟
چه پاسخی میدن؟
حضرت به قدر زیبا پاسخ این فحش رو میدن، کلام بسیار زشتی رو این فرد میگه. من از همه بینندگان عذرخواهی میکنم و در درجه اول از خود امام باقر علیه السلام، ولی برای اینکه واضح و روشن بشه مجبورم که این زشتی رو بیان کنم. باقر به معنی شکافنده علمه. به همین دلیل هم سوره بقره ای رو که قرائت میکنیم به معنی گاو هست، چون به گاو گاواهن میبندن برای اینکه زمین رو شخم بزنه و بذر کاشته بشه. پس شکافتن از همون کلمه بقر هست. این فرد اومده و سعی میکنه اسم حضرت رو به یه شکلی بگه که کاملا کلمه زشتی بشه. نعوذ بالله. به حضرت میگه که شما که باقر نیستی، بقر هستی. خب کلام بسیار زشته. شرط ادب این هست که حداقل رعایت سن رو بکنه. حضرت میگن بذارید من جواب بدم. اگر به ما یه موقع کسی فحش بده، اسممون رو بد تلفظ بکنن، بسیاری از دعواهای خانوادگی، دعوا تو مدرسه ها، حتی گاهی اوقات کار به طلاق و طلاق کشی میرسه به خاطر همین مدیریت زبان نداشتن و کلمات زشتی که کسی میشنوه. حضرت میگن که این حیوانی رو که تو نام بردی سم داره، من سم ندارم. این حیوانی رو که تو نام بردی دم داره، من دم ندارم. این حیوانی رو که تو نام بردی بدنش پر از پشم و موه و من این گونه نیستم. انگار که دارن با یه بچه 2 ساله حرف میزنن. یه جورایی میخوان اونو برگردونن به یه فهم اولیه و به یه خرد اولیه. چون خشم برادر جنونه و این آدم باید برگرده به عرصه اولیه دانایی. و یه جورایی انقدر ساده جوابشو بدن که این خجالت بکشه از خودش. خب خیلی طبیعی بود اگر این آدم دانایی باشه خجالت بکشه، عذرخواهی کنه یا سرشو بندازه زیر بره. انقدر بقیه که وامیسته بقیه فحشاشو بده. شروع میکنه به مادر حضرت نعوذ بالله فحش دادن. از سوال میکنه از شما اگر 2 نفر رو توی زندان محکوم به اعدام شده باشن، بدترین جنایت ها رو هم کرده باشن، اگر یکی به خودش اجازه بده به مادر دیگری فحش بده، فکر میکنه چه اتفاقی میفته؟ با اینکه در نهایت بدی و بزهکاریه، اما اجازه نمیده که کسی به مادرش توهین کنه. خب به امام باقر علیه السلام در اون درجات عالی ملکوتی که پیامبر می‌فرمایند او شکافنده علم بعد از من پیغمبره، یعنی مقام دوم شکاف علم رو حضرت امام باقر علیه السلام دارن. حضرت وقتی که کلام این فرد رو می‌شنوند، این فرد اعلام می‌کنه که مادر شما همون کسیه که آشپز بود و کلام زشت می‌گفت و فحاش بود نعوذ بالله. حضرت میگن که آشپزی که عیب نیست، هنره. ولی اگر اونچه رو که در مورد مادرم گفتی که بددهن بوده، اگر اونچه رو که تو گفتی راست باشه، خدا مادر من رو بیامرزه. و اگر اشتباه کردی و دروغ گفتی، خدا تو رو بیامرزه. ببینید اون آخر خط بدرفتاری و فحاشی رو رفت و حضرت آخر خط بزرگواری. اگر میخوایم بدی ها رو اصلاح بکنیم، لازمش به اینی که ما به سمت خوبی حرکت کنیم. سکوت خلاق مال این موقعیت است. اما این دوست خوبمون چیکار کنه؟ حالا که آب از سرش گذشته، نگه آب از سر من گذشته چه 1 نی چه 100 نی، بلکه فرصت اینه که یه بار دیگه یادش بیاد خودش هم اشتباه کرده. وقتی اون کلام زشت گفته، این آدم نتونسته خشم خودش رو مدیریت کنه. بهترین راه حل اینه یه بار دیگه توبه کن. خداوند اسم شریفش و لقب شریفش توابه، یعنی بسیار توبه پذیر. هرچی اشتباه کردی برگرد، خدا میپذیره. برگرد، عذرخواهی کن از خدا تا خدا این امکان رو بهت بده تا بتونی جبران کنی رفتارت رو. و بعد اگر حضوری نمیتونی از اون آدم عذرخواهی کنی، یادت به اشتباهای خودت بیفته. یه یادداشت بنویس، بگو من کلمات زشتی رو گفتم ولی دلم نمیخواست این کلمات زشت از دهان من بیرون بیاد. درسته که کلمات زشتی هم شنیدم و دلم نمیخواست هرگز اون کلمات رو بشنوم، اما به سهم خودم اشتباه کردم و حاضرم که عذرخواهی کنم. و این عذرخواهی رو بدون هیچ منتی بکن. این عذرخواهی که شما میکنی اگر پشت وصل به خدا باشه، عذرخواهی کوچیکت نمیکنه. البته عذرخواهی هیچ وقت آدمو کوچیک نمیکنه. خوشبختانه بین ملل شرقی عذرخواهی کردن خیلی راحته و بین آدمایی که سنش ازشون گذشته عذرخواهی کردن خیلی راحت تره. چرا؟ چون میدونن آدم با عذرخواهی کردن تازه بزرگ میشه به جای اینکه کوچیک بشه. و یادت باشه که اگر توبه بکنی دوباره به مدار اصلی ایمان برگشتی و خدا حافظته. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا قطعا دفاع میکنه از تو وقتی که ایمانت رو کامل کنی.
خیلی متشکرم. فرصتی هست که بریم و کلام خدا رو بشنویم. سوره حمد و سوره بقره رو توفیقش رو پیدا کردیم که در این برنامه همراه با شما مرور بکنیم. امروز آخرین صفحه از سوره بقره رو خواهیم خوند، صفحه 49، و بعد هم انشاءالله توضیحات رو در موردش خواهیم شنید. خواهش میکنم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الهی شکر، خداوند توفیق داد و سوره بقره رو هم همراه با شما قرائت کردیم و به اتمام رسید. انشاءالله از فردا سوره آل عمران رو، صفحه اولش رو که میشه صفحه 50 قرآن، شروع خواهیم کرد، آغاز خواهیم کرد. اما در مورد توضیح این صفحه اجازه بدین، چون توضیحات یه جورایی همپوشانی داره با جوابی که در سوالی که از دوستان خوب این برنامه مطرح شده، این توضیحات آیات شریفه رو در پاسخ این سوال از زبان کارشناس محترممون بشنویم. ضمن اینکه ما و شما و همه کسانی که در این قرائت با ما سهیم بودند، ثواب این قرائت و این تلاوت رو هدیه می‌کنیم به حضرت امام محمد باقر علیه السلام که امروز روز شهادتشون هست، ان شاء الله که از ما بپذیرند. اما سوال: من دختری 27 ساله هستم و بیماری MS دارم. یعنی ضعف عضلانی پیش رونده و کاملا فلج شدم. ولی با یاری خداوند متعال الان می توانم با واکر راه بروم که این واکر در واقع وسیله‌ای هست برای حرکت معلولین. سخته ولی شاکرم. من شبها خیلی خسته هستم و با درد فراوان می خوابم تا آنجا که خداوند توان بده برای نماز شب بیدار می شوم. ولی نه هر شب. دلم می خواهد هر شب بیدار بشوم. به نماز اول وقت هم شدیداً پایبند هستم. این آرزوم هست. راستی برنامه شما در روحیه و ایمان من خیلی تأثیر گذاشته، ولی اگر می شد توی برنامه‌تون 5 دقیقه رو هم برای افزایش بیشتر روحیه ما بیمارها صحبت بکنید، برای اینکه این روزها بیماری‌های لاعلاج زیاد شده، با التماس دعای فراوان.
خب این دوست خوبمون، من تبریک باید بهش بگم که موفق شده به یه صبوری خلاق. همه اون کسایی که خدا بابت سختی‌ها امتحان ازشون میگیره، برای اینه که به میزانی که خدا رو پیدا بکنن، در حقیقت راهی رو پیدا کرده باشن به سمت یافتن خودشون. اون کسی که با این درد و رنج کنار داره میاد، داره مدام برای خودش انرژی‌های نورانی و ملکوتی رو به دست میاره و ایشون خوشبختانه این موفقیت رو توی بُعد معنویش هم خیلی جدی کرده. من اجازه بدین همینجا این کلام شیرین اهل بیت علیهم السلام رو نقل بکنم. از حضرت امیر علیه السلام هستش که بیتابی تقدیر خدا رو دگرگون نمی‌کنه ولی ثواب رو از بین می‌بره. ببینید اگر این دوست خوبمون یا همه اون دوستای خوبمون که خدا ازشون امتحانای المپیاد گرفته، دچار بیماری‌های صعب العلاج هستن، اگر بیتابی کنن مشکلشون دوتا میشه. اما اگر بیتابی نکنن، صبوری کنن و صبرشون رو اتصال جدی بدن به آب کر ملکوت، به خود خدا، قطعا این موفقیتشون خیلی بیشتر خواهد شد. اما در مورد اینکه گفتن برای نماز شب هر شب نمیتونن پاشن، یه جورایی من حسرت نماز شبای ایشون رو خوردم وقتی که شما داشتید میخوندید. یعنی کسی که با یه دنیا خستگی و ضعف عضلانی انقدر ارادش قویه که ارادش محکمتر از اون بیماریه. همون روایت شریف که میفرماید مؤمن از کوه محکمتره و هرچی که این فرد مراقبت میکنه به اطاعت خداوند، ارادش قطعا بیشتر خواهد شد. اگه میخوای نماز شب رو در حقیقت بیشتر جدی بگیری، ارادت رو محکمتر بکن به میزانی که به نمازهای اول وقت توجه میکنی. اما یکی از اون راههای میونبر، آیات شریفه‌ای که امروز خونده شد، آیات شریفه آمن الرسول معروف هستش که ثواب عبادت شبانه رو نصیب کسانی میکنه که بعد از نماز عشا و قبل از خواب موفق بشن و این آیات شریفه رو قرائت بکنن. یه بار مرور کردن تمام اعتقاداته، وقتی که با توجه، با تمرکز فکر و حضور قلب قرائت کنید، قطعا بیشترین بهره ها رو خواهید داشت. اجازه بدین همینجا که نزدیک ایام زیبای عرفه و عید قربان میشیم، بگم که شب عرفه به اندازه روز عرفه ارزشمنده و همونجور که برای روز عرفه دعای ویژه داریم، برای شب عرفه هم داریم. مراقبت بکنیم این شبها شبهای برگزیده خداونده، این روزها روزهای برگزیده خداست. مبادا بیاد و بره، بعد تازه متوجه شیم که ما کار داشتیم، وقت نکردیم. خیلی حیفه که بهار خدا تو زندگی ما بیاد و ما خدایی نکرده ازش کم بهره یا بی بهره باشیم. و این توی این روزهای زیبا حواسمون باشه که میتونیم ذخیره‌ای رو پیدا کنیم برای همه کسانی که به این امتحانهای بزرگ خدا مبتلا.
خیلی متشکرم. من جمله آخر این دوست عزیزمون رو میخوام از همه کسانی که برنامه سمت خدا رو میبینند خواهش بکنم. ما توی این برنامه فرصت خیلی خوبی داریم که برای همدیگه دعا بکنیم، مثل یک زنجیره زیبای اتصال دوستی. همه برای هم، برای صبوری بیشتر در مقابل بیماری ها و رنج هایی که هر کدام از ما به نوعی باهاش مواجه هستیم. به هر کسی با مشکل مواجه هست، دعا بکنیم و از خداوند صبر بیشتر رو طلب بکنیم. ما چهارشنبه برنامه نخواهیم داشت به دلیل عید سعید قربان، ولی معنیش این نیست که به یاد شما نیستیم و معنیش این نیست که از شما نخواهیم. برای ما دعا نکنید، ما هم برای شما دعا میکنیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل تقوی و والمنتجب من عباده اللهم وكما جعلته علما لعباده ومنارا لبلاده ومستودعا لحكمته ومترجما لوحيه وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته فصل علي يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين.